السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اول درباره اسم جلسات که بنا شد این جلسات با عنوان شهرشناس محضر عزیزان باشیم. بعضی دوستان انتقاد داشتن نسبت به اسم جلسات که آقا این اسم شاه و سلطان و اینا دیگه در شأن اهل بیت نیست، اینا خوب نیست، ما شاه و اینا دیگه انقلاب کردیم که از شاهنشاهی خلاص بشیم و هرچی هم که تو مملکت شاه بود تبدیل به امامش کردیم دیگه، شاهزاده ها شدن امامزاده و مسجد شاه هم شد مسجد امام و یه شاه فقط تو مملکت مونده، اونم شاهروده که به نظرم نتونستن امام رودش کنن دیگه، این شاهش مونده و دیگه ما لااقل اینو سر اهل بیت دیگه در نیاریم، اینا رو شاه و سلطان و اینا نکن. خب این کلیت حرف البته حرف خوبیست، من به همین مناسبت دیدم که یه ماجرایی رو امشب نقل بکنیم که هم باصفا بشیم از این ماجرا و این داستان و ورودمون باشه به این مباحث، هم در مورد عنوان جلسمون هم رفع سوء تفاهم بشه که اگر ما شهرشناس گفتیم این جلسات رو یه وقتی به معنای این که امیرالمومنین مثلا شاهند و شاهنشاهی و امپراتوری و اینا منظورمون نیست. این ماجرا ماجرای جالب و عجیبی است و نکته که باید عرض بکنم اینه، ما اینجا نمیخوایم در مورد امیرالمومنینی که بود صحبت بکنیم، میخوایم در مورد امیرالمومنینی که هست صحبت بکنیم. امیرالمومنین یک حقیقت زنده است، همیشه و همه جا و محصور در یک دوره تاریخی نیست. امیرالمومنین یک وجود 63 ساله چه میدونم 50 خورده ساله اینا نیست، 60 سال 50 سال 70 سال اینا محدودیت زمانی امیرالمومنین نیست. بله شما گیرنده ها دست نزنید، طبیعیه. عرض کنم که امیرالمومنین یک حقیقت زنده است، امیرالمومنین نماد حق و در همیشه تاریخ هست و حقیقتی است که ما همین الان باید با او زندگی بکنیم، حضور او رو احساس بکنیم. این احساس حضور امیرالمومنین و احساس حیات امیرالمومنین که در مورد همه شهدا ما باید این حس رو داشته باشیم، شهید زنده است، اونم چه شهیدی بهتر و بالاتر از امیر مؤمنان ارواح و نافدا که او خودش اصل حیات، روح حیات. این ماجرا که عرض میکنم خدمتتون خیلی درش لطائفی نهفته است که ما امیرالمومنین رو باهاش به عنوان یک شخصیت تاریخی برخورد نکنیم، امیرالمومنین به عنوان یک حقیقت زنده باید باهاشون انس داشته باشیم. مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی فرموده بودن که من یک شبی خواب دیدم، یعنی توسلی پیدا کردم که تو خواب یکی از اولیاء خدا رو خواب ببینم. خواب دیدم که در زاویه مسجد کوفه نشستم و امیرالمومنین علیه السلام با یک تعدادی حضور دارن در زاویه مسجد کوفه. حضرت فرمودن که شاعران اهل بیت رو بیارید. دیدم چند تا شاعر عرب آوردند و حضرت فرمودن شاعرای فارسی زبان رو هم بیارید. محتشم رو با چند تا از شاعرای فارسی زبان آوردن. حضرت فرمودن شهریار ما کجاست؟ شهریار ما کجاست؟ گفتن شهریار اومد. حضرت فرمودن رو به شهریار، جناب سید محمد حسین بهجت تبریزی، اسم جناب شهریار این بود، سید هم بوده جناب شهریار، تخلص شهریار بوده که از حافظ گرفته البته این تخلص رو. امیرالمومنین به شهریار فرمودن که شعرت رو بخون. من حالا از باب تبرک در این جلسه اولی که وارد بحث سیره امیرالمومنین میخوایم بشیم این اشعار رو میخوام بخونم از باب اینکه امیرالمومنین عنایت داشتن به این ابیات و اسم جلسه هم در این شعر نهفته است که انشاءالله آخرش عرض میکنم. این شعر معروف که ما ایرانی ها تقریبا همه بلدیم و همه لااقل یک بار رو شنیدیم. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو به باری ار ندوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان چو علی که میتواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لا فتا را. به دو چشم خون فشانم هلی نسیم رحمت که زکوی او قباری به من آر توتیا را. به امید آن که شاید برسد به خاک پایت چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را. چو توی قضای گردان به دعای مستمندان که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را. چه زنم چنای هر دم ز نوای شوق او دم که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را. همه شب در این امیدم که نصیب صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد واشنا را. ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارو. کل این اشعار رو جناب شهریار در محضر امیرالمومنین خون مرحوم آیت الله مرشی نجفی دید و شنید. از خواب بیدار شدند و میگن که من اصلا شهریار رو ندیده بودم و نمیشناختم. پرسیدم از اطرافیان که شهریار شاعر داریم ما؟ گفتن بله آقای شاعری در تبریز. ایشون گفتن که از طرف من دعوتش کنین بیاد قم. چند روز بعد اومد و میگن که همون چهره که در خواب دیده بودم، دیدم خودشه. همونی که اومده و محضر امیرالمومنین و شعر خونده بود، دیدم همون خود شهریار. ازش پرسیدم که این شعر علی همای رحمت رو کی گفتی؟ تعجب کرد. شما اصلا گفت که شما اصلا کجا خبر دارید که من همچین شعری گفتم؟ من این شعر رو تا حالا نه به کسی دادم نه با کسی در موردش صحبت کردم. یه خلوتی خودم نشستم برای خودم شعر گفتم. شما کجا خبر دارید؟ آیت الله مرشی نجفی فهموندن که من چند شب قبل خواب دیدم در مسجد کوفه که امیرالمومنین تشریف دارن و شاعرای عرب و فارس و اینا اومدن و حضرت فهموندن بگی شهریار ما بیاد. بعد شما رو آوردن. بعد به تو گفتن شعر بخون، همین شعر رو شروع کردی که یادم مونده علی همای رحمت اولش. خیلی منقلب میشه جناب شهریار این سید بزرگوار. میگه من فلان تاریخ این شعر رو گفتم. تاریخشو میگه. و تا حالا هم به کسی نگفته بودم. آیت الله مرشی میفهمن که منم دقیقا همین تاریخ خوابو دیدم. شبی که تو گفتی من این تاریخ، مثلا اگر 5 بهمن بوده منم دقیقا 5 بهمنی خواب رو، یعنی همون شبی که جناب شهریار شعر رو گفته بوده همون شب مورد عنایت خاص امیرالمومنین قرار گرفته بوده. بلکه باید گفتش که امیرالمومنین بهش عنایت کردن که این ابیات رو تونست بسراید، نه اینکه او سرود و امیرالمومنین عنایت کرده. اصل اینکه او تونست بسراید عنایت امیرالمومنین به این مرد بزرگ و به این قلب پاک و این زبان پاک بود. خلاصه آقا این که این ماجرا رو مرحوم آیت الله مرشی نجفی دیده بودن که امیرالمومنین این ابیات رو پذیرفتند و عنایت کردند. خب تو این ابیات چی بود؟ متحیرم چه نامم شه ملک لافتا رو. این شه شناسی که ما گفتیم این شهه، شه ملک لافتا است که امیرالمومنین تصدیق کردن این رو و تأیید کردن این عبارت رو در مورد خودشون لذا ما دنبال این نیستیم که برای امیرالمومنین شاهنشاهی درست کنیم. نه، کدوم شاهنشاه رو دیدید که شب گرسنه بخواد؟ بعد بهش میگن برای چی؟ حالا من نقشه حکومت امیرالمومنین رو دارم همراه، اگر یه وقتی بشه اینجا پاوری چیزی هم باشه من نقشه رو بدم دوستان بندازن اینجا ببینید نقشه حکومت امیرالمومنین. به دوران امیرالمومنین حکومت امیرالمومنین نصف کره زمین بود. با جزئیات بهتون نشون بدم کدوم کشورها تحت حکومت امیرالمومنین میشدن. بعد این مردی که این حکومت عجیب و غریب و این وسعت تحت اختیار و اراده او بود، شب گرسنه میخوابید که نکنه در یمامه یک کسی باشه که گرسنه است امشب. این سیره امیرالمومنین. خب حالا کی اینجور پیدا میشه؟ واقعا ما هم نمیتونیم بگیم کسی این مدلی باشه، بگیم کسی نماینده باشه که شبها گرسنه بخوابه که نکنه در اون شهر کسی گرسنه باشه. پیدا میشه همچین کسی؟ مسئولی که اینجور خودشو به رنج بندازه به خاطر اینکه نکنه یک کسی اون گوشه ها. بالاخره امیرالمومنین امیرالمومنینه دیگه. شه ملک لافتا که میگیم نه یعنی حضرت امپراتوری داشت، حکومتی داشت، دم و دستگاهی داشت. شه ملک لافتا است، شاهنشاه عالم وجود، شاهنشاه عالم امکانه. این شهنشهی او از عبودیت اوست، از ولایت اوست، نه از ثروت و قدرت و موقعیت او. این شخصیت ما باش کار داریم و دنبالش، این شاهیست که ما میخواییم بشناسیمش. قرار شد 4 سال پایانی دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو مروری داشته باشیم، بررسی بکنیم و با دریایی از سوال میخواییم بریم محضر امیرالمومنین. بنا داریم اینجا از امیرالمومنین سوال بکنیم. آقا ما مشکلات زندگیمون زیاده، مشکلات هم نمیخواییم با دوا و با دعا و با درمون و با اینا حلش بکنیم، دنبال یکی بگردیم که فوت بکنه و قند بده و چه میتونم آبی فوت بکنه و اینا نیست. دنبال راهکار میگردیم، دنبال این هستیم که شما به ما یه نرمفزاری، به قول امروزی ها یه نرمفزاری رو ما نصب کنید، ما تو مسائل مختلف تشخیص بدیم چی کار باید بکنیم. دعا هم خوبه ها، ولی آخه همش که به این نیستش که دعای رفع فلان. آقا دعا برای چه میدونم این که مثلا بچه‌مون سر به راه بشه. خب من فرمولای تربیتی و هیچ کدومو به کار نگرفتم و بلد نیستم، گیر افتادم، حالا میخوام دعا کنم. من تو تغذیه خودم مراعات ندارم، دقت ندارم، هرچی بخوام میخورم، بعد بدبخت میشم، بعد میگم با چه دعایی الان حالم خوب بشه. من خونمو درو نبندم، حسار نزنم، امنیت خونه رعایت نکنم، بعد بگم آقا دعا برای این که دوز نیاد چیه؟ مسخره کردن خدا و اهل بیته. اونی که اصل ماجراست، ما داریم تو عالم زندگی میکنیم، خدا به ما عقل داده، عقل رو باید به کار گرفت. این اصل ماجراست. از دعا هم البته غافل نیستیم، اسباب دست خداست بخواد کار بکنه، ولی خدا میگه آقا تو اسباب به کار بنداز. همین اولی ماجرا که نمیشه که آقا دعا، اون لطیفه معروفی که میگفت که رفته بود هی حرم امام رضا توسل میکرد و اینا، حتی زیاد میسازن از این لطیفه های بامزه که حالا یکی رفته بود که کارتو انداخته بود تو زریح و گفته بود هر وقت حاجتو دادین رمزو میگه. به امام رضا گفته بود که هر وقت حاجتو دادین رمزو بهتون میگه. حالا این بابام رفته بود و یک سال روزی یک ساعت پشت پنجره فولاد، آقا من این قرعه کشی بانک برنده بشم. یه شب، دو شب، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، سالی یک ساعت تو حرم میرفت میچسبید به زری و آخر سال خواب دید امام رضا. حضرت فهمیدن آخه حضرت مؤدبان مرگ بودم، تعبیر دیگه به کار بردم. حضرت فهمیدن آخه بنده خدا اول برو بانک حسابتو باز کن، بعد میانجا به ما گیر بده که قرعه کشی برنده شی. خیلی ماجراها اینه، خیلی دعاها این شکلیه. یعنی دقیقا اصلا هیچ مقدمه ای نداره، هیچ پر و پایه ای نداره، گاهی اصلا آدم نمیدونه دقیقا چی میخواد. اینم باز از خاطرات حرم، مربوط به حرم. این دیگه واقعیه، لطیفه نیست، این دیگه اصل جنسه. یه وقت از این صحنه آزادی اومده بودن بیرون، یه دختر بچه حالا مثلا 12 13 ساله با یه بچه کوچیک 4 5 ساله داشت میومد بیرون. حجاب و اینا مثلا خیلی چیز نبود دیگه بنده خدا. بعد برگشت به ما گفتش که حاجا میخوام برم بیرون راهنمایی کن. گفتم خب دختر جان بیرون کجا؟ یعنی بیرون که خب نه همش بیرون میشه. گفت میخوام برم بیرون دیگه، بیرون. گفتم ببین این انجا بری بیرون میشه خیابون نواب، از اون ور بری بیرون میشه خیابون تهران، خیابون امام رضا، اون ور خیابون تبرسی، اون ور خیابون شیرازی. آقا کدوم بیرون میخوای بری؟ گفت بابا بهت میگم بیرون، میخوام برم بیرون. گفتم خب کدوم بیرون؟ گفت چقدر شماها موجودات دیگه، حالا باید سانسور بکنم. و چند تا قشنگ بارمون کرد، چند تا واژه درشت ترتمیز، و با عصبانیت و فوش راشو کشید رفت، رفت بیرون. واقعا دیگه فامیل دور میگه واقعا چه مشکلی شما، هر چی که آتش خال داریم میریزین دور. مال شهر دور بود، چرا همه میریزین دور، مشکلتون چیه؟ جای دیگه بندازید. حالا اینم رفت بیرون. آخرش من اونجا متنبه شدم، برگشتم به امام رضا گفتم آقا من حالیم شد، شما دارید حرف میزنید. بعد من همونو دوباره تکرار میکنم، بعد سر همینم جواب نمیگیرم، بعد فقط داد میزنم. مثلا میگم یا امام رضا کاری کن ما آدم شیم. حضرت فرمان باشه خب یعنی چی شی؟ میگم آدم، میخوام آدم بشم. حضرت خب خیلی خوب یعنی چی؟ میگم آدم دیگه، آدم. آقا جواب نمیدم، من به امام رضا میگم من آدم نمیشم. یعنی تعیین کن دقیقا کدوم بیرون، کجا میخوای بری. این یه هنریستا در حاجت. من احساس میکنم اون روایت معروفی هم که میگه نمک سفره تو از ما بخوای، یعنی این، یعنی بشین فکر کنی سفره الان چی کم داره، نمک، آها خدای نمک بده. یعنی بشین با جزئیات پیدا کن مشکل تو، فکر کن رو حاجتت، کشف کن حاجتت رو. این یه کلید اساسیه برای ما. ما میخوام در سیره امیرالمومنین کشف کنیم اونا که لازم داریم رو، میخوام به محضر امیرالمومنین فرمول دستمون بیاد، قاعده دستمون بیاد. ببینیم آقا ما تو ارتباطمون با بچه‌مون، تو ازدواجمون، تو خواستگاریمون، تو انتخاب شغلمون، تو انتخاب رشتهمون، تو انتخابات شورای اسلامی مجلسمون، اون قواعدی که باید به زندگی ما حاکم باشه چیاست؟ اینو میخوام از امیرالمومنین خط بگیریم. دنبال این نیستیم که یه سری از امیرالمومنین چیزای عجق وجق و خیلی ترتمیز و خاص و هالیوودی بشنویم و بگیم واو چقدر فوق‌العاده. بعضی اینن، یعنی مثلا با امیرالمومنین مواجهشون به اینه که چهار تا صحنه اکشن، مثلا مجلس فضیلت خانه امیرالمومنین میشه، حضرت شمشیر رو بالا میبردن، میبردن پایین، دود بلند میشد انقدر که تون تون میزدن. این شد فضیلت خانی امیرالمومنین. خب من تو زندگی میخوام پیاده کنم یعنی چی؟ میگه یعنی جوری کار کن که دود بلند بشه. یعنی برداشت اخلاقی از این سیره امیرالمومنین این میشه، هیچ خاصیت دیگه ای نداره. این واقعا هدر کردن این امکانه ها. یعنی امیرالمومنینی که صحنه به صحنه، مثلا من از آقای بهجت نمیدونم مثلا چه خاطری بیام بگم، مثلا بیام بگم آقای بهجت شال کمرش رو مثلا میزان فشاری که وارد میکرد به این شال کمرش چقدر بود، آقای بهجت جورابشون از کدوم مغازه میخریدن، جلسه برگزار کنیم بهجت شناسی مثلا. بله آقای بهجت مثلا جوراب یه بار آبی خریدن، یه بار سرمه‌ای هم دیده شده بود، بعد مثلا تا 6 ماه هم دیده بودن که کار می‌خوره. خب چیکار کنیم؟ واسه چه ربط آخه به من داره؟ اینا چی؟ آقای بهجت انقدر حرف برای گفتن داره، انقدر نکته داره، انقدر درس داره، تو از ثانیه به ثانیهش می‌تونی کلی قاعده در بیاری. آخه چقدر آدم باید پرت بشه از آقای بهجت اینا رو پیدا کنه؟ بعضی متخصصن در هدر دادن اهل بیت و اینجور مسائل، میان یک چهار تا چیز عجق وجق پیدا میکنن به جلسه فضیلت خانی امیرالمومنین تبدیل میشه به همینا. تمام اهل بیت فضیلت خانی میکنیم. من بخاطر اینکه اشاره به، یعنی بعد بعضی نرن سرچ بکنن که پیدا بکنن دیگه، نمیگم مثلا چی رو تو تلویزیون گفته بودن بعد چقدر ماجرا درست شد. حالا من وسوسه میشم البته بگم، ولی نمیگم. این همه فضیلت، این همه ماجرا تو کلمات امیرالمومنین، بیا کم بریم سیره امیرالمومنین این شکلی بررسی کنیم. موافق هستید؟ آماده هستین؟ بسم الله. بریم سر اولین صحنه. بعد دوست دارید تون تون سیر امیرالمومنین، تاریخ امیرالمومنین بخونیم بریم جلو، یا هر صحنه رو وایسون خوب با هم بررسی کنیم؟ نظرتون به کدومشه؟ دومیش؟ اولیش؟ چی میشه؟ یعنی تون تون بخونیم بریم؟ آه بررسی کنیم، میشه دومی. آه خدا خیرتون بده. پس هر صحنه رو وای میسیم، اول صحنه رو با هم ببینیم، ها من یه جور تعریف میکنم، صحنه نمایشی بشه، فیلم سینمایی بشه، بعد اونجا نگاه می‌داریم، شاید ما مجبور شیم 2-3 جلسه یه صحنه رو با هم بررسی کنیم، ولی خوب بفهمیم امیرالمومنین دارن چیکار میکنن و این الان کجای زندگیمون رو داره آباد میکنه. خوبه؟ موافقین؟ هر کی آماده است یه صلوات بفرست. اولین صحنه، خب امیرالمومنین تاریخشون و سیرشون مفصله، ما اون دوران حکومت امیرالمومنین رو می‌خوام بررسی بکنیم و این قواعد به این بخش، چون همین رو می‌خوام بگیم چند سال طول می‌کشه، همین 4 سال حکومت امیرالمومنین چندین سال بحث می‌بره، هر چقدر خدا قدرت بده، توفیق بده، حیات بده، خدمتتون هستیم و محضر امیرالمومنین ان شاءالله. اولین بخشش اینه، اون صحنه‌ای که خلیفه سوم کشته شد و اومدن رو آوردن به امیرالمومنین برای اینکه آقا رو به عنوان حاکم انتخاب بکنه. خیلی اینجا درس توشه. خطبه 92 کتاب شریف نهج البلاغه. من اول خطبه رو براتون میخونم، بعد یکم با هم گفتگو میکنیم، حرف اینجا زیاد داریم. ماجرای قتل خلیفه سوم میدونید دیگه، امیرالمومنین مخالف بودن با اینکه خلیفه سوم کشته بشه، یه تعدادی افراد خاصی بودن که اینا منفعتگرا و اینا بودند که بعداً تو جنگ جمل با اینا کار داریم، اینا فشار آوردن برای اینکه خلیفه سوم کشته بشه. یه تعدادی هم مثل معاویه و اینا پشت خلیفه سوم خالی کردن با اینکه اینا آدمای خلیفه سوم بودن و گذاشتن خلیفه سوم کشته بشه تا پیراهن خونیشو دست بگیرن و پیراهن خونین عثمان که میگن همینه، بعداً بیان مظلوم نمایی کنن این ماجرا. امیرالمومنین از دو سر مخالف بودن، چون هم میدونستن اینایی که میخوان بکشن آدمای روبراهی نیستن، هم اونایی که بعدن میان پیرن عثمانو دست میگیرن قصد سوء استفاده دارن، هم اصل ماجرای کشتن خلیفه ماجرای خوبی نیست. از افهمونن باب میشه، خلیفه کشی باب میشه، خلیفه رو که نباید این شکلی برداشت، خلیفه رو به صورت نرم، اگه شما انتخاب غلطی کردید با پای صندوق رأی با انتخاب آرام بدون اینکه جامعه هیچ آسیبی ببینه، کشمکش بشه، تیکه تیکه بشه، بدون خونریزی، اینجوری باید خلیفه رو بردیم. گوش نکردن حرف امیرالمومنین. حالا اینجا حرف زیاده ها. دیگه من یکم بخوام برم دیگه از بحث اصلیم میمونیم، که نه آبو به روی خلیفه بستند و فقط همینقدر براتون میگم که با این مظلومیت امیرالمومنین شروع بکنیم بحثمون رو. حضرت به اونایی که آب بسته بودن گفتن که این مسلمانه، آب بروش باز کنی. نا گفتن که ما آب باز نمی‌کنیم تا تو تشنگی بمیره. محاصرش کردن و نمی‌ذاشتن آب برسه. امیرالمومنین دستور دادن شبانه امام حسن و امام حسین آب بردن برای خلیفه سوم که این تشنه نمانه. فقط همینقدر براتون بگم که بعداً تو جنگ صفین معاویه دستور داد آب روی لشکر امیرالمومنین ببندن. چرا؟ چون خلیفه ما رو تشنه کشتن. تو کربلا هم یزید دستور داد آب روی ابو عبدالله ببندن. چرا؟ چون خلیفه ما رو تشنه کشتن. این یه قلمش حالا فعلا فقط داشته باشید که خودشون تشنه کشتند و خودشون هم از این تشنگی سوء استفاده کردن و اون کسی که اون وسط به داد رسید امیرالمومنین بود و اونی هم که بعدن مورد مظلومیت واقع شد باز امیرالمومنین. فهمید من تمام زندگیم خلاصه شد در مظلومیت امیرالمومنین. فهمم وقتی به دنیا اومدم مظلوم بودم تا مرگم. حتی این تعبیرم براتون بگم اینم عجیبه. فهمیدن من از شیرخارگی از وقتی به دنیا اومدم مظلوم بودم. برادرم عقیل بیمار شده بود، روایت از امیرالمومنین، برادرم عقیل که بعد یه کمی از امیرالمومنین بزرگتر شیرخورم بود، بیمار شده بود، بهش آوردن دارو بدن، گفت من نمیخورم مگه اینکه اول به علی دارو بدید. حضرت کوچیکتر بودن و سالم هم بودن. امیرالمومنین فهمیدن اونجا هم به من ظلم کردن، اونجا هم اول به من دارو دادن که عقیل بخوره، من حتی اونجا هم مظلوم بودم. ما زلت و مظلوم ها، من همیشه مظلوم بودم. تا تمام زندگی امیرالمومنین خلاصه میشه در مظلومیت. این یه فاکتور داشته باشید. اگه ما هم قرار طرفدار حق باشیم باید پی مظلومیت رو به تن اون بمالیم آقا جان. این یه فرمول، یه قاعده اول ماجرا. پس این شاهنشاه عالم وجود همه زندگیش اسارش میشه مظلومیت. السلام علیک یا اول مظلوم. در زیارتنامه به حضرت میگیم شما اول مظلوم عالمی. اول مظلوم اول زمانی نیست، یعنی در صدر مظلومین عالمی، رتبه اولی در مظلومیت. معاویه هم نامه داره به امیرالمومنین که توصیفات بدی از حضرت داره که نمیخوام بگم خاطرتون رو مکدر کنم. امیرالمومنین خطاب بهش میگن که آی معاویه، اینایی که گفتی تعریف از من کردی، تو داری میگی که من کسی هستم که در مسیر طلب حق مظلوم واقع شدم، اینا خوبه. پس ما از مظلومیت نباید بترسیم اگر شیعه امیرالمومنین هستیم، یه قاعده است. خب این امیرالمومنین مظلوم ما را در روز عید قدیر که جلسه قبل عرض کردم بعد 25 سال دوباره رو آوردن به امیرالمومنین، خلیفه سوم رو کشتن و بعدن گفتن آقا کار خودت، ما دیگه بدون انتخابات اومدیم باید بیعت کنیم. دورای قبلی انتخابات و اینا بود، رأی درست حسابی توش در نیم، کار خود شماست، اومدیم بیعت کنیم. در خطبه 92 نهج البلاغه حضرت یک سخنرانی انتخاباتی کردن، وقتی همه کمپین را انداختن، به قول امروزی میخوام امروزیش بکنیم دیگه تاریخ امیرالمومنین، کمپین دعوت از امیرالمومنین با هشتگ علی بیا، هشتگ رو ترند کردن، هشتگ داغ شد، همه جا دارن میگن دیگه علی باید بیاد و تو مساجد و توی چمیدونم میتینگا و دانشگاه و چمیدونم این ور و اون ور و رسانه و شبکه‌ها و تو اینستاگرام همه استوری کرده بودن اینا دوران امیرالمومنین که علی بیا. خب امیرالمومنین واکنششون چی بود؟ اینا همش درس. امیرالمومنین خب اگه من بودم چیکار می‌کردم؟ گفتم من که اصلا خودم مثلا اینا مگه استوری نمی‌کردم، هشتگ نمی‌کردم، من که اصلا خودم دنبالی بودم که بیام، به لطف خدا اینا هم شعورشون کشید که من آخر باید بیام. من میمدم یه سخنرانی می‌کردم و همه رو جمع می‌کردم و میگفتم که 25 سال اینا چه کردند؟ چجور آب و صابون بیارم روتونو بشورم؟ تو این 25 سال چی کار کردین؟ این چه سخنرانی امیرالمومنین مثلا؟ پناه بر خدا، اگه بیدین بودن علیه بالله اینجور موضع میگرفتن. 25 سال اعدام کردید چه شد؟ 25 سال گشت ارشاد، 25 سال تحریم، 25 سال فشار، این مردم از دست شما خسته شدن، چجور بگن؟ درست آقا؟ اینا همه شوا کنشه دیگه. معمولا آدم های سیاسی اینجوری انکارا میکنن، اصلا نیاز نیست که مردم بیان، ما خودمون یک کار میکنیم مردم سیخ بدیم بزن پاشن بیان، دو قطبی درست میکنیم. اگه نهیان اینا اینجوری میزنن نابودتون میکنن، دلار میشه 5 تومن، ما میکنمش 25 تومن، بیا با خودمون رای بسید. درست شد؟ از این دو قطبی ها این حرف. من سیاسی که حرف نمیزنم ها؟ نه دارم تاریخ میگم. بله امیرالمومنین چه سجور موضع بگیره؟ ما میخواییم درس بگیریم دیگه، یاد بگیریم بچه چیه امیرالمومنین دیگه. توی موقعیت قرار میگیریم بچه کار کنیم، میخواییم بشناسیم شیعان امیرالمومنین رو توی موقعیت ها، میخواییم این آدم های سیاسیمون رو محک بزنیم ببینیم اینا واقعا شیعه امیرالمومنین هستن یا نیستن. این تاریخ امیرالمومنینه. مسئله شناسی میخواییم داشته باشیم، یاد بگیریم، قانون میخواییم دستمون بیاد. حضرت شروع کردن سخنرانی، اولین جمله‌ای که گفتن چی بود؟ این امیرالمومنین ماست. فرمود دعونی، رها کنید مرا، ولم کنید، ولتمسو غیری، برید سراغ بقیه. عالمی حرف تو این عبارت امیرالمومنین. حضرت چرا دارن میگن برید سراغ بقیه؟ یعنی منظور امیرالمومنین واقعا اینه که مثلا آقا میخوان لیست ندن؟ یعنی میگن برید به اون لیست رقیب رای بدید؟ یعنی واقعا میخوان بگن به اونا؟ یعنی واقعا میخوان همشون سواله دیگه؟ ولتمسو غیری، برید پیش بقیه، برید سراغ بقیه. آقا این یه ادبیاتیه در معصومین. این من به شما دو سه تا موردشو بگم یاد بگیرین، جالبه. انشالله پس فردا که آقامون امام زمان ظهور کردن، ما چون جلسه قبل گفتیم دیگه، گفتیم که امام زمان به سیره امیرالمومنین رفتار میکنن دیگه، یعنی اینا رو ما همه رو تو سیره امام زمان خواهیم دید، این کارا رو قانونش دستمون باشه وقتی گول نخوریم. یهو میبینید شما بعد 14 قرن انتظار حضرت ظهور میکنن، بعد شما میرید بیعت کنی به حضرت، میفهمن که نه برید. دقیقا هم همینا متن روایت ها، این که الان خوندم، این که گفتم تو متن روایته. 313 تا رو جمع میکنن شب اول مکه، شب جمعه که منتهی به ظهوره، بعد حضرت میفهمن که اینا میان بیعت کنن. 313 تا به تیول عرض رفتن، حضرت میفهمن که نه من بیعت نمیکنم، برید تو دنیا بگردید، خیالتون باید جمع بشه که غیر از من امام زمانی نیست. بعد اینا با تیول عرض میرن دنیا رو میگردن. من نمیفهمم این روایتو یعنی چی که با تیول عرض میرن میگردن میرن امام زمانی نیست. نه من نمیفهمم، فقط نقل میکنم تو روایتو. میرن میبینن امام زمانی نیست، میان با حضرت بیعت کنن. مرحوم علی آقای قاضی رضوان الله علیه فرموده بودن که اونجا امام زمان یه جمله‌ای به اینا میگن که اینا دلشون قرص میشه که حضرت خودشونن و بعد بیعت میکنن. آقای قاضی فرموده من اون جمله رو میدونم چیه. آغازی کی بوده؟ استاد علامه طباطبایی های بهجت و این بزرگ. فهمیدم من میدونم جمله چیه که امام زمان به اینا میگه اینا دلشون قرص میشه. پس امام زمان هم این کارا میکنه. دو تا نمونه دیگه براتون بگم. یکی عنوان بصری. روایتش حتما شنیدید همه و بلدید. پیرمرد 96 ساله تو 96 سالگی، حالا با این سن الان آدم یه پیرمرد 96 ساله تو مسجد میبینه چکار میکنه؟ چه حسی داره آدم؟ احساس میکنه این مثلا، حالا میخوام تعبیر بدی هم بکنم نبرم که وقت جسارت هم نباشه، ولی خب خیلی انسان احترام ویژه‌ای میذاره دیگه به اون کسی که سن انقدر داره و هنوز تو مسجد و با این وضع و با این سن و با این حال باز میاد مسجد. حالا امام صادق پیرمرد 96 ساله یه اهل سنت مالکی، شیعه مالک بود، اومده پیششون دربون با بیمحلی اونا را داده و بعد دربون، ببخشید، دربون بهش گفته که همجا وایسا من برم از آقا بپرسم. دفعه اول را نداد، اومده از آقا پرسیده، بعد آقا اجازه میدید این آقای عنوان بیاد تو عنوان بصری. حضرت فرمودن نه من مشغول عبادتم، کار اینا زیاد دارم، بگو پیش همون مالک که میره بره همونجا. قاعده ها دستمون باشه، الان پیش استاد عرفان اخلاق میره اون آقا اینو میگه، میگه این آقا پیه تعریف میگه والا اینجوری گفت، قانون دستش نیست، قاعده دستش نیست. قاعدهشو میگم چیه. امیرالمومنین چیکار کرد؟ فرمود برید پیش بقیه. امام صادق چیکار کرد؟ عنوان بصری رو فهموندن که برو از پیش مالک استفاده کن. 96 ساله آقا اینو جذبش کنید، اینو جذبش کنیم رو آخر عمرش داره تموم میشه، داره تلف میشه، این حق الناس نیست، این الان بذاره بره. شما چجور کنید؟ بعضی واقعا رو بدی همینو به امام صادق میگن، شما چجور کنید جواب خدا رو بدی؟ این با پای خودش باشد اومده سوال کنه، با شما بهش میگی بری پیش مالک، همجور اهل سنت بمونه، شیعش که نگهنی خودش اومده شیعه بشه نمیذارید. آقای امام بصری چیکار کرد؟ رفت مسجد پیغمبر، گریه، زاری، ناله، توسل، دعا، اللهم اعطف الی قلب جعفر، دعاش این بود خدای دل جعفر رو به من منعطف کن. تو 96 سالگی کلی ناله و گریه و اینا کرد. سری دوم اومد در زد، حضرت فرمودن بگو بیاد تو. اومد تو و حضرت راش داده. بعد حضرت فرمودن چی میخواه؟ گفت دنبال علمم دیگه، ماجراش مفصله دیگه. حضرت فرمودن علم اینجوری نیست که دنبالش بشی بری بگیری، علم یاد گرفتنی نیست، علم نوره و تو دلت بیفته. با این علم نوره ما کار داریم، با این علم نوره اینو داشته باشید کارش داریم. یعنی حدیث امام بسته یه اشاره بهش کردیم. پس یه مورد عنوان بصری امام صادق علیه السلام دکش کردن، تعبیر دک کردن رو داشتیم به کار می‌برد. یه نمونه دیگه شب عاشورا امام حسین علیه السلام. حالا عنوان بصری که آقا چی بود؟ اهل سنت بود، مالکی بود، اینا امام حسین شب عاشورا کیا رو دک کردن؟ اصحابشون از جمله حضرت عباس علیه السلام رو. حالا عمان بصری رو میگه خیلی آدم روبراهی نبوده و اینا. امام حسین شب عاشورا فهمونن که همه تون با همه تونم پاشید برید تا شب تاریکه و سیاهه، همه پاشید برید به حضرت عباس و حضرت علی اکبر و حضرت قاسم و حبیب و مسلم بن اوسجه و همه اینا، فهمونن اینا فقط با من کار داره، لا یریدونه الا وحدی، اینا فقط با من کار داره. اول از همه از عباس پاشودن صحبت کردن و بعد دیگه شخصیت‌های بعدی مثل زهیر و اینا. اینم پس از این شد دوتا مورد دک کردن، یکی عمان بصری، دومی امام حسین علیه السلام که اصحاب کربلا رو دک کردن. سومیش هم که امام امیرالمومنین علیه السلام کیا رو دک کردن؟ مردم که اومدن رأی بدن، میتینگ انتخاباتی همایش گذاشتن با کمپین علی بیا، سخنران کمپین امیرالمومنین در اول سخنرانی فهمیدن بسم الله الرحمن الرحیم برید. خیلی واقعا دیگه جالب شد نه؟ چرا امیرالمومنین دک کردن؟ فرمولش چیه؟ اهل بیت آدم آویزون الکیه بی منطقه بی خاصیت توجیه نشده نمیخوان، این قاعده فرمولشه. میگه الان تو بس چی اومدی؟ آقا ما اومدیم دیگه، ما رو داشته باش. نه من نمیخوام، همجور نمیخوام. خیلی جالب میشه، یه تکونی میدن قلب طرف و آقا واقعا میخوای؟ واقعا نمیخوای؟ یه فرمولیه دیگه. گفتش که یه اهل دلی در حرم امام رضا علیه السلام فوت کوزگری کاسگری چی میگن؟ فوت قرقاتی نشه حالا، فوت کوزگریمونو داریم لو میدیم با اینجا. این فوتیه که بعضی بزرگان داشته. میگفتش که وقتی میمدن پیش این آقا تو حرم بود، میگفتن این واسه اهل دله و یه چیزایی با آدم میگه. میگفتن که آجا یه دستور یه نکته با آدم. ایشون فهمید که ایشالله فردا ظهر نماز ظهر که تموم شد اینجا ببینم سر تو تراشیده باشی، با سر تراشیده فردا اینجا ببینمت. میگفت 198 نمی اومدن دیگه. گفتن آقا فسکی حالشون قرصاشون فکر کنم نخورده بودن بزرگوار، خیلی حالشون خوش نبود. سوال در مورد سلوک معنویت نام پرسن، میگه فردا کله تو بتراش بیا. کله من چیکار داری؟ دستور تو بگو. 198 نمی اومدن، دوتا که می اومدن تازه باز اول ماجرا بود، باز چیزای دیگه میگفت ایشون. یه اهل دلی گفت آقا اینا رو برای چی میگی؟ ایشون گفت که مایس کلهش نمیتونه بگذره، من میخوام دعوت به توحید کنم، میخوام بگم از همه غیر خدا بگذره، اول بسم الله یه چیزی نشون بده دلم گرم بشه ببینم این کار است. ما کلهش رو نمیتونه بزنه، من چی میگم؟ قدم اول اینه که یه حرکتی، یه تکونیه، یه چیزی، یه مایه‌ای. امیرالمومنین اولین سخنرانی در اولین روز حکومتشون با این جمله شروع شد که دعونی ولتمسو غیری، منو ولم کنید برید سراغ بقیه. امیرالمومنین آدم جدی میخواد، آدم توجی میخواد، آدم فهمیده میخواد. اول ماجرا دک میکنه ببینه چیکاره ای، مثل عنوان بستی میری زار بزنی ناله کنی. انقدر ما میدیدیم پیش بزرگان میرفتن و باقا یه چیزی به اینا میگفت، اینم جمع میکرد میرفت میگفت بابا یه جاقا که یه چیز همینجوری به ما گفت. مثلا میرفت پیش بزرگ اون آقا بهش میگفتش که برو نماز یک شنبه زیقعده بخون. بعد میگفتیم که خب چی شد رفتی پیش فلان آقا؟ میگفت آره. میگفت خب چی شد؟ گفت برو من نماز یک شنبه زیقعده بخون دیگه نمیرم. یک چیز خاص از اون چیزه. یه نگاه به من میکرد میگو من 25 سال منتظرتم عزیزم، کجا بودی تا حالا؟ اینجوری نبود ماجرا. اینها حالا در مورد موسی و خضر هم من امشب اگه فرصتی بشه نکاتی دارم عرض میکنم. این پس بخش اول سخنرانی حضرت اینا رو دک کردن. ببینن چقدر اینا پاکارن. این نکته اول که اهل بیت از ما محک میگیرن در این که چقدر پاکاریم. تو زندگیمون هم گفتن که آقا یلخی دل نبند، این نکتهش قاعدهش داشته باش منو عزیز دلم بزرگوار. فهمود با کسی میخوای رفیق بشی اول سه بار امتحانش کن. تعبیر دقیق روایت اینه، سه بار عصبانیش کن. اگه سه بار عصبانی کردی دیگه عصبانی نمیشه، کم کم روش حساب باز کن. خیلی اینا قواعد عجیب غریبیه. میگه دختر دیدم احساس کردم خیلی همگر دوست داریم، دلمون رفت. بعد پیام دادم، اونم پیام داد، دیگه هیچی دیگه، الان فقط ننه بابا همون مخالفن، تو بل بقیه شیم. اصلا نمیدونه این اصلا عشق اینجوری نیست، اصلا تفاهم مدرن نیست. بعد بگیم من اول یه کاری کردم عصبانی شد، بعد دیدم خیلی آدم خوبی از کوره در نرفت. خب الان منو بخوایم اجرا کنیم با هم تو زندگی و چیکار کنیم؟ هر کی خواستگاری میره مثلا اول یه دور دختره رو عصبانی کنه، میگفت که رفته و خواستگاری، حالا چون ایام میلاده بگم که دل هامون شاد بشه، گفت رفته و خواستگاری دختر خانم، حالا چه میدونم هورمون زیاد بوده چه میدونم چی، به هر دلیلی خلاصه یه کمی سر و صورت چی بوده دیگه، مثلا تمیز نشده بوده، مثلا مو اینا زیاد بود، صورتش اینا زیاد داشت، حالا نمیدونم چه تعبیر با به کار ببرم که موجب دلخوری نشه، چی بوده؟ آشفته حال بوده به قول حاج آقا، سر و صورت مو اینا زیاد داشته، مثلا این روی لب و اینا مثلا خیلی پر مو بوده. خلاصه پدر دختره میگه که دخترم چای بیار، این مثلا بخواد عصبانی کنه احتمالا من این کار بکنه دیگه. میگه که دختره با سینی چای اومد جلوی این پسره و اینجور گرفت و پسره یه نگاهی کرد گفتش که داداش دست در نکنه. دختره خیلی بهش برخورد، مثلا ما سیبیل داریم مگه، مثلا جنچی و یه حرفات چی و اینا. پسره دید خیلی خرابکاری کرد، یه بار عصبانی کرد اینا، این رفت و آشپزخونه که دل دختره در بیاره. من گفتش که ببخشید من حواسم نبود یه چیزی گفتم، اون گفت نه خیلی حرف شما زشت بود. خب حالا مرد که گریه نمیکنه. خب البته دو بار شد، دفعه سوم احتمالاً دیگه خبری از اون بزرگوار نبوده. گفت طرف به خانومش گفتش که دنبال یه منشی میگردم برای اداره. خانومش گفتش که اگه خواستی منشی بیاری باید زشت باشه، چاق باشه، کوتوله باشه و بد اخلاق. مرده گفت خب خدا خیلی بده، خود بیا منشی شو پس. طبق آخرین اخبار رسیده گفتن که اون مرده دچار مرگ خفیف ضربه ملایم مغزی شده. پایگاه عین الاسد اینا ضربه ملایم مغزی بهش وارد شده. حالا شما اگه بخواید اینجوری عصبانی کنین کسی رو که خب معلومه هیچ پیوندی صورت نمیگیره، اصلا خیلی زشت، علامت بیشوری آدمه، آدم خواستگاری بره بعد شروع کنه خانواده عروس رو چزوندن مثلا. این اینو میخواد بگه روایت، میگه که وقتی میخواد به کسی رفیق بشید اول سه بار عصبانیش کن. اینه آخر روایت، بعد درست فهمید دیگه، میگه کسی میخواد حساب کنی یه دور به همش بریز، همین کاری که امیرالمومنین کرد، کاری که امام صادق با امام بصری کرد، کاری که امام حسین با اصحاب کربلا کرد، به هم ریختنه نه یعنی لزومن دادشو در بیاری رو مخش بری لجشو در بیاری یه حرکتی بکنی اصحابش به هم بریزه، یه تکونش بده ببین چی کار است. این دیگه حالا حرفه‌ای باید بشه آدم، من دیگه نمیدونم بقیه چه مدلیه. خواستیم یکی یه تکونی بدیم و چی کار کنیم. بعضی هم تو بارد بودن، مرحوم نراقی صاحب مراج السعاده رو وقتی نوشته بود رفته بود نجف، ایشون خب همین نراق و اینجاها زندگی میکرد و مرحوم شیخ انصاری هم که 4 سالی میاد محضر ایشون رو شاگردی میکنه، ایشون تو مسیر بوده میخواسته مشهد بیاد، شیخ انصاری از دسفول را میفته، تو مسیر میاد مرحوم نراقی رو میبینه و تو با همونجا 4 سال میمونه محضر ایشون شاگردی میکنه، میگیره مرحوم نراقی شیخ انصاری رو میگیره، جذبش میکنه. وقتی کتاب می‌نویسه، خب کتاب معراج السعاده کتاب فوق‌العاده است، بزرگان جملات عجیب غریبی در مورد معراج السعاده داره. یکی از بزرگان به رحمت خدا رفتن، ایشون فهمیده بود که اگه کسی معراج السعاده روزی یه مقدار بخونه و عمل بکنه، روزی یه صفحه بنظره، ایشون گفته بود سال اول طی العرض پیدا می‌کنه، طی العرض سال اولش اینجوریه که 10 نفر هم می‌تونه ببره، یعنی انقدر لطافت روحی پیدا می‌کنه. از علمای یزد بود، ایشون فهمیده بود که حالا با لهجه شیرین یزدیش فهمیده بود که این معراج السعاده رو اگه الاغ بخونه موهاش میریزه، اگه الاغ بخونه موهاش میریزه، انقدر که معارف تو این کتابه. معراج السعاده اثر مرحوم نراقی، ایشون کتابو نوشته بود و دیگه همه گیر شده بود و کتاب عجیب غریب، میره ایشون سفر نجف، مرحوم علامه بحرالعلوم به نظرم ایشون بوده، اون تو ذهنم اینه، حالا شاید هم کسی دیگه بوده، ولی به نظرم مرحوم علامه بحرالعلوم بوده. اون دوره ایشون بوده. مرحوم نراقی میره خدمت مرحوم بحرالعلوم، با اینکه مرجعیت با مرحوم نراقی بوده، میره خدمت مرحوم بحرالعلوم و مرحوم بحرالعلوم اصلا محل نمیذاره به مرحوم نراقی، اصلا تحویلش نمیگیره هیچ. یعنی اونا که بیرون اون خدم و حشم و اینا که میومدن میرفتن اونا رو بیشتر تحویل میگرفت، اصلا محل نمیذاره به مرحوم نراقی. مرحوم نراقی میره و چند روز بعد دوباره میاد، دوباره محل نمیذاره، میره و سری سوم هم میاد برای خداحافظی. باز مرحوم بحرالعلوم، مرحوم بحرالعلوم از عجایبه ها، بزرگان میفهموندن که دو نفر رو در خواب تا حالا هیچ بزرگی ندیده در عالم برزخ، یکی مرحوم سید ابن طاووس، یکی علامه بحرالعلوم، چون اینها ملازم دائمی امیرالمومنین در برزخ، توی این احضار ارواح و این بحث های اینجوری اینا هیچ کی تا حالا اینا رو تو عالم برزخ ندیده. علامه بحرالعلوم خیلی جایگاه ویژه و عجیب غریبی داره. مرحوم نراقی دفعه سوم میره خدمت مرحوم بحرالعلوم و ایشون تحویل نمیگیره و میره با خوشوبش و محبت و تواضع میره. از در که میره میگن مرحوم بحرالعلوم پای برهنه دنبال ایشون میدوه، میاد به پای ایشون میفته، میگن آقا یعنی این کارا چی؟ سه بار اومد محل نذاشته، داره میره پا برهنه میاد دنبالش. ایشون فهمود من دیده بودم ایشون معراج السعاده رو نوشته، میخواستم محکش بزنم ببینم اینایی که تو این کتاب نوشته عمل کرده یا نه. سه بار چکش کردم این کار است، حالا اومدم به پاش افتادم. پس یه محکی لازمه تو زندگی، بی محک با کسی رفیق نشو، بی محک با کسی ارتباط نگیر، محک میخواد جاهای مختلف زندگی. این قاعده اول. امیرالمومنین چرا اینو فرمودن؟ آخه بعضی از آدمای ساده یا بگیم خائن میگن امیرالمومنین فهمیدن دموکراسی، فهمیدن حکیم رأی بدید منم با هم تابع همونم. پس اینجوری برداشت کردن بخش امیرالمومنین، به این دنبال حکیم بیرو اگه دوست داشتی رأی بدید، این نیست که ماجرا. خودش میدونه که هیچکی تو این عالم بنازه او صلاحیت نداره، میخواد یه محکی بزنه. حالا بقیه‌اشو ببینید، دقیقاً هم عبارات رو میرسونه. میفرمایم که فینا مستقبلون امرا له وجوه، ما داریم به استقبال ماجرایی میریم که وجه زیادی داره، خیلی فتنه های رنگارنگیه و الوان و چهره ها و رنگ های مختلفی داره، مسائلی که بعد از این پیش بیاد ساده نیستا، خاله بازی نیستا، گیم نیستا، میخوام حکومت تشکیل بدیم ها، میخوام با من بیعت بکنید ها، من میخوام رهبرتون بشم ها، مردش هستید پاش میمونید. ادامه کلام، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. ما مسائلی در پیش داریم که دلها روش صف وای نمیستن ها، عقلا ثابت نمیمونن ها، فتنه ها داریم، دل و قلب و عقل و همه چی میریزه به هم ها، پاشید برید نمونید اینجا. نه قد اقامت افق، این چهره افق، افق حقیقت رو تو این دوره های قبلی ابر قیم، با قین به معنی ابر، قد اقامت یعنی ابر گرفته، الان فضا ابریه، آسمان سیاست ابریه، فضای زندگی ها ابریه، الان دوره خوبی نیست، نمیمونین، صاف نیستین با من. والمحجتو قد تنک کرد، کسی دیگه دنبال حجت و دلیل و اینا نیست دیگه، کسی با این حرفا کار نداره. اصل حرف که با این بخش من کار دارم، این یه جمله رو باش چند جلسه کار داریم انشالله، خیلی این عبارت مهم. فرمود وعلم و انی ان عجبتکم رکبتو بکم ما اعلم، اگه من بخوام حرف شما رو گوش بدم، قبول کنم حاکم بشم، رئیستون بشم، رهبرتون بشم، بر اساس علمم عمل میکنم. چی گفتم؟ فهمون اگه من میخوام کار رو دست بگیرم بر اساس علمم عمل میکنم. ولم اسق الى قول القائل، دیگه به حرف کسی کار ندارم، فقط به علم خودم عمل میکنم. و عتب العاتب، دیگه به سرزنش و فشار کار ندارم، من تا به فشار نیستم، سفارش و فشار و اینا نداریم،
هر چی تشخیص بدم حقه، با علم خودم، با دانشم، با تخصصم، همونو میگیرم جلوها، دنبالش را میفتم. این سخنانی انتخاباتی امیرالمومنینه، میخواد بگه صلاحیت کاندیدا باید در این باشه. کمتر از 48 ساعت دیگه انتخاباته. مهمترین صلاحیت، مهمترین نکته در صلاحیت یک کسی چیه؟ به چه کسی باید رأی داد؟ اولین ویژگی چیه؟ باید کارشناس باشه. خیلی نکته مهمه، خیلی نکته زندگی های ما رو زیر رو میکنه، خیلی به این نکته بیتوجهی میشه. من یه مقدار واسهتون توضیح میدم ببینید چقدر تو زندگی ما اصلا با این کار نداریم. نظر کارشناس، تبعیت از کارشناس، حرف کارشناس، دانش، تخصص، بیشتر ما تو زندگی تابع فشار، سفارت، سفارش این ماجراهایی. خودم عرض میکنم، نگاه میکنیم از کجا فشار میارن، چی بیشتر، جو غالب چیه، تو انتخابات نگاه میکنیم به کی بیشتر رأی میدن، کی بیشتر رأی داره، کی بیشتر شعارهای خوب میده، حرفاش جالبه. یعنی چیزی که بررسی نمیشه به لطف خدا، دانش، تخصص، این مسائل. تو زندگی به چیزی که ادنا نمیشه دانش و تخصصه. الان میگن دکترا میگن خوددرمانی، میگن که از معضلات جدی ما تو بیماریامون خوددرمانیه. آقا هیچ جای دنیا پیدا نمیکنین، یخچال رو وا کنید از اون قوطیه جای تخم مرغ تاپ 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 قرص و دارو اینا میریزه بیرون. همه را ماشاءالله دارن. خوددرمانی. میگفتش که من آقا گوشم درد میکنه، گفت برو دکتر بگو بکشه. گفت یعنی چی بکشه؟ گفت من دندونم درد میکنه، رفتم دادم کشیدم خوب شد، گوش رو بده بکشه. این ماجرای ما. خدا رحمت کنه مرحوم آقا جمال خونساری. این کتاب اگه حال و حوصله داشتید سفارش میکنم بخونین، کتاب فوق العاده ای. یه کتاب داره به اسم کلثوم ننه، ایشون مرجع بوده، فقیه بوده، اما آقا جمال خونساری حاشیه لمعه نوشته، مجتهد درجه یک بوده، کتاب طنز نوشته، مال اولش مثلا 200 سال پیشه، 100 خورده سال پیش، کتاب کلثوم ننه، یه کتاب طنز، رساله عملیه درست کرده. 4 تا فقیه هن، اینا زنای خرافاتی هن، یکیش کلثوم ننه است، یکی بی بی شهربانو، دو تا دیگه هم داره، و تو همه مسائل زندگی مردم اینا نظر میدن، حرفای خرافاتی. بعد میگه مثلا این دخترشون بختش بسته شد، میگه یه مقدار اسفند بگیرن برن سر دوش مثلا اینجوری کنن بریزن سمت چپش مثلا. بعد میگه بی بی شهربانو گفته احتیاطاً سمت راستش بریزه. بعد فلان خانم گفته احوت بر این است که دو سمت بریزه. بعد اون یکی خانم هم قائل به تخییر شدن، گفتن این ور اون ور فرقی نمیکنه. اینجور شوخی کرده کلن با همه مسائل. میگه تو جامعه کسی کار نداره مرجع و مجتهد و عالم و اینا چی میگه. همه حرفا رو ننه ها و خونه ها و قدیمی ها اینجور میگفتن و خدا بیامرز ننم اینجور میگفت و همه همینا. بعد میشه که خرافات در میان، حرفای کشکی، حرفای بیخود، به دانش و تخصص کار نداره. تو درمان خودم تشخیص میدم، یه سرچ سریع، الان خدا برکت بده علامه گوگل، یه گوگلش میکنی، میزنی درمان سردرد مثلا کودک 3 ساله، میگه مثلا ترنجبین رو میریزی توی مثلا ادرار سگ، یکم میجوشونی میدی میخوره خوب میشه. هم موجوده همش، یه فقط سرچ، معونش یه سرچ. تو مسائل فقهی و اینا هم که همینجور دیگه، کلن با هرچی از دین هم که مواجه شدین یه سرچ میزنی سری میاره دیگه، اصلا مراجعه به کارشناس و فلان و اینا نداره. هم خود این میشه منطق امیرالمومنین، شیعه امیرالمومنین این شکلی. طبیب امام گفته بود که من تو عمرم بین این همه بیماری که داشتم مریض حرف گوش کنتر از امام خمینی نداشتم. و حرف گوش کن ترین مریض ما امام خمینی بود. عروس امام میگه غذا آوردن، بشقاب آوردن جلو امام گذاشتن، دیدیم امام با قاشق شروع کرد نصف کرد این غذاها رو. میگن چی مثلا امام میخواد نصفشو به کسی بده چیکار؟ میگن چی میکنه امام؟ اینو از وسط دو خطش کرد. گفتم آقا چه اینجوری میکنین؟ و امام فهمونن که دکتر گفته وسط غذا قرص بخور، نصفش میکنم هر وقت به اینجا رسیدم قرص رو بخورم. خشن وسط وسط. امام خونی اینجوری بود. دمده رهبر انقلاب هم میگن که ایشون تابعه نسبت به دو نفر دو دسته، ایشون تابعه محضه، یکی حرفای محافظین محافظا هر چی بگن آقا گوش میده، یکی هم دکترا هر چی بگن آقا گوش میده. این چه حالی آقا؟ این میگن تبعیت از علم، تبعیت از دانش، تبعیت از تخصص. گاهی اون دکتری که اومده مداوا کنه مقلد این آقاست، 30 سال ازش کوچیکتره. بعد میگه من 80 ساله عقلم اسمم دست تو بچه مثلا 50 ساله 20 ساله 40 ساله هر چقدر. آدم میگه کسر شأنش میاد. بخش اصلی تواضع اینجاست. تو روایت امیرالمومنین فرمود تواضع مدیران به این نیست که وقتی تو وارد جمعی میشن هی اینجور گردن کج کنن جوشون. ایام انتخابات چون خیلی اینجور صحنه ها زیاد میبینیم، دست مثلا رفتگر بوس میکنن، اینا زیاده. فرمود تواضع مدیر به این نیست، تواضع مدیر به اینه که میره زانو میزنه در برابر یه کارشناس، یه متخصص، از او سوال میکنه، جواب میگیره، عمل میکنه. این تواضع مدیره. نظر کارشناسی یادتونه توی آبان ما ماجرای بنزین وسط اون شروع پلوغی های حرف جدی و مهم گم شد. رهبر انقلاب چجور بخواه میگن حمایت کرده آقا از دولت؟ چه حمایتی کرده آقا؟ چی گفتن یادتونه؟ گفتن من اینا رؤسای قوا نشستن بر اساس نظر کارشناسان به این رسیدن، من حمایت میکنم از نظر کارشناسی، تایید میکنم نظر کارشناسی ده، نظر کارشناسا. تا اونجا هم گفتن کارشناسا دو دستن تو این ماجرو، یه ده میگن خوبه یه ده میگن بده، ولی ما تابع کارشناسیم. ایشون گفت من کارشناس نیستم تو مسائل اقتصادی و بنزین و اینا، لذا نظر نمیدم. بعد دیدم 4 تا حقباز شیاد اومدن تو فضای مجازی جمله درست کردن، پیام درست کردن، نوشته که آقای خامنه‌ای شما گفتی که من کارشناس نیستم در مورد بنزین نظر نمیدم، ما مردم هم کارشناس نیستیم تو انتخابات رأی نمیدیم. بعد یه عزیز اومد من گفت آقا این جوابش چیه؟ گفتم جوابش تو خودشه. سر کلاس یکش طلبه به نظرم گفت، گفت چطور تو خودشه؟ گفتم خب خیلی خنده داره آقا. گفتم من کارشناس نیستم، حرف کارشناسا رو گوش میدم. خب تو هم کارشناس نیستی به حرف کارشناس رو گوش بدی. گفتم تو بنزین کارشناس نیستم، تو اقتصاد حرف کارشناس رو گوش میدم. شما بگو من تو سیاست تو انتخابات کارشناس نیستم، حرف کارشناس رو گوش میدم. نکتهش به اینه. بعد من حجمه به رهبری که چرا تو شما بگشی گفته که نظر کارشناسی، خیلی عجیبه والا. اصلا قاعدش بر اینه، اینقدر ما پرت شدیم مسئول باید این مدلی باشه، این علامت سلامت یه مدیره، این اصلش اینه. امیرالمومنین فهمه من تابع علمم، هرچی دانش بگه به حرف هیچ کی دیگه گوش نمیدم، هرچی تخصص بگه. حالا امیرالمومنین خودش اوج متخصصین عالمه، به دانش و تخصص خودش مراجعه میکنه. من و شما باید چیکار کنیم؟ باید چیکار کنیم؟ الان تا مشکل پیش میاد آقا یه دعایی، یه دارویی، یه ذکری. بچه‌م خیلی بچه‌م نماز نمیخونه، آقا چه ذکری بگیم نماز خون بشه؟ عجیبه والا. یکی چیزایی که انگار بین ما بده مراجعه به مشاور کارشناس، اصلا انگار فوشه برام. میگه آقا برو مشاور. من باشم من مشاوره؟ حالا بزن اون مشاوره روانشناس هم باشه. میگه آقا یه لطفی کنیم بریم پیش رو. میگه باباز روانیه، من میگه روانی، من الان ذکر میخوام. خیلی عجیبه والا. آقا این ذکرش همینه، ذکرش اینه، یا کارشناس و یا متخصص. صد بار تو مسیری که میری باید بگی ذکرش اینه. نه تو بگم یا نور و یا قدوس، ببینم بچه هر یه دونه یا نور و یا قدوس که میگم آروم آروم میاد سمت من. 33 که گفتم میبینم داره نرم میشه، 68 رو میگم میبینم داره میره وضو میگیره، به 99 میرسه میبینم مهرشو گذاشت، 100 که میگم میگه بابا دیگه نگو الله اکبر. آثار عجیب ذکر یا نور و یا قدوس. بابا کارشناسی، علم، تخصص. اون بدبخت ننه مرده 20 سال درس خونده که به تو همین سوال جواب بده، چیکارش کنیم بچه رو؟ یه ذکر میگم دور میزنم، خدا هم تو زندگی تو رو دور میزنه. مسیر کارشناسی وقتی دور میزنی دور میخوری، این وقت تو زندگی ما حاکم میشه. آقایون عزیزان، مگه نمیخوایم اینا فضیلت های امیرالمومنینه؟ منطقی است که در زندگی شیعه امیرالمومنین باید حاکم باشه. تو هر مسئله ای، تو هر مشکلی باید به چه کسی مراجعه کرد؟ کارشناس متخصص. آقا با شوهرم به مشکل خوردم، کارشناس متخصص. با بچه‌ام کارشناس متخصص. سلامتی، کارشناس متخصص. خوابم زیاده، کارشناس متخصص. مسیر ذکر سر جای خودش، مسیر دعا سر جای خودش، قرار نیست با اینا دور بزنیم. مسیر ذکر تو داری، پیش کارشناس متخصص هم میری، مشاور خانواده، مشاور سیاسی، مشاور اقتصادی. آقا چه ذکری بگیم رزقمون زیاد بشه؟ ببین سوره واقعه اینا خوبه ها، خیلی هم خوبه، خیلی هم آثار داره. مثلا اون دستور 15 روزه که مرحوم آیت الله العظمه بهجت میفرمونن از دوشنبه اول ماه شروع میشه، ایشون فرمودن اگه اینم انجام ندو 105 بار سوره واقعه رو تو یه مجلس خوندن، یا یه نفر بخونه یا جمعی با هم بخونن. آثار عجیب غریب داره. ولی این اول ماجرا نیست. میخوای رشد اقتصادی کنی، اول مراجعه به متخصص. نمیشه که من خودم نشستم بررسی کردم دیدم که فلان شغلو بزنم خوبه، استخاره هم کردم خوب اومد، بقیه‌اش هم دیگه با ذکر استغفار ان شاء الله حل میشه. آدم دیگه نیست زندگی خودشو مسخره کنه که. آدم کار میخواد بکنه، میخوای مغازه بزنی، مراجعه به متخصص. 10 تا کارشناس اقتصادی بابا توی مغازه رو داشتین کاری کردی؟ این اصلا بین ما فرهنگ نیست، خیلی بده. نمیدونم کدوم شیر پاک خودی اومد به ما یاد داد که آقا این سوره رو بخون، آیه رو بخون، این ذکر رو بگو، حل میشه، میشونه میبره. فکر کار ذکر اینه که من عقلمو تعطیل کنم؟ استخاره مال کیه؟ من حال ندارم فکر کنم، یه جای قرآن وا کن بگو چیکار کنیم. مدرسه رو بری کلی حرف بزنی، بررسی کنی، نظر کارشناس، تحقیق، هی بری هی بیای، دو قلم از این بگیری، دو قلم از او بگیری، آخرش همونی که خودت میرسی و عمل کنی. امیرالمومنین فهمون من حکومت دست بگیرم بر اساس علم عمل میکنم، اما بر اساس دانش، بر اساس تخصص. وقتمون داره تموم میشه، یه چند تا نکته بگم تا وقت تموم نشده. جلسه بعد انشاءالله این بحث رو با هم ادامه خواهیم داد. الان تو همین انتخابات، اولا یه دردیه واقعا، ما اصلا تخصصا برامون مهم نیست، یعنی لیست میبندن اصلا به تخصص کار نداره. آقا الان موزل جدی مملکت ما اقتصاده، توی نماینده ها اونی که الان اولویت داره اقتصاددانه، مسئله اصلیمون اقتصاده. الان توی جلسه که دانشگاه داشتم، قبل این جلسه داشتم همین رو مفصل با رفقای دانشجو مطرح کردیم که میگه آقا برای چی به این رأی میدی؟ میگه آدم پاکی، اهل دزدی نیست. آقا چقدر بدبختیه که یکی دیگه اومده که نه تخصص داره نه سالمه، یعنی هم دزد هم بی سواده. اون دیگه خیلی دیگه واقعا عجیب غریبه که این میگن لااقل اگه بی سواده دزد نیست. یعنی خیلی وقت توی انتخابات ما بین اینا گیریم که به کدوم اینا رأی بدیم، خیلی درده واقعا. آقا دانش، تخصص، مجلس چه کار کارشناسیه؟ بعضی از این حضرات جملات بود توی مصوبات از رو نمیتونن بخونن. خب دوز نیست دیگه، خوبه. من تو اون جلسه دانشگاه اینجا محضر اونجا دیگه، حالا جوانان و ما راحت باشون صحبت میکنیم، اینجا محضر شما خجالت میکشم، اونجا گفتم که عمه بنده هم دوز نیست، موقعی که فهم کنم به در مجلس میخوره همین که دوز نیست. به هر کی دوز نیست باید بفرستمش مجلس. کار کارشناسیه آقا، اونجا باید بشینه لوایحو بشینه مطالعه کنه. خیلی از این حضرات، من نخوام رأیتون رو بزنم که هیچکی رأی نده، رأیی که میدیم ایشالله قطعا شکی نیست، بررسی هم میکنیم. به این پنجتا حالا هر کدوم که دیدیم آدم های خوبی هن، سالمی هن، یا یه لیست کامل رأی میدیم، یا مثلا ترکیبی از دو تا لیست، یا مثلا یه لیست و چهار تاشو رأی میدیم، یکی از یه لیست دیگه، یا الان با هر کسی که هر که خودش میخواد انتخاب بکنه. حرف من اینا نیست، حرف اینه که این باید بین ما فرهنگ بشه. وقتی یک کسی میخواد بیاد رأی از ما بگیره، اول سوال کنیم شما تخصص چی آجا؟ ازش موضوع سیاسیشو میپرسن، آجا نظر شما نسبت به مثلا فلان ماجرا چیه؟ خب بد بود، خب اوکی من به رأی میدم. خیلی بده که قبوله حرف منو، نکته روشنه چی دارم میگم. اصلا ما تخصص کار نداریم. الان من از شما بپرسم نماینده های مجلسی که شما در مشهد، بعضی از اینا رفقای ما، علاقه دو طرفه هم هست، صمیمی هم هستیم با هم، از این پنج بزرگواری که الان در مجلسن که بعضیشون میخوان دوره بعد باز شرکت کنن و رأی بیارن، الان از شما بپرسم اینایی که شما دو بار سه بار به اینا رأی دادین، دانش و تخصص اینا هر کدومشون چیه؟ چند نفر میتونه بگه؟ چون اصلا بین ما رایج نیست که بخوام وقتی به کسی رأی میدیم به دانشش نگاه کنیم. اصلا سواد داره آدم خوبیه دیگه، بابا این انقلابی جبهه رفته، این بچه فلان شهیده، میگه رزومه‌ش چیه؟ میگه اینکه از فلان بابا زاییده شده، این رزومه‌شه، رزومه به حسابی، مثلا دو سال تو بغل سردار فلانی شیر خورده، رزومه اصلی اینه. واقعا بعضی هم رأی میارن با همین میرن مجلس. آقا دانش تخصص کار کارشناسی، ببینید تشخیص رو بشین فکر کنی، بررسی کنی، به کارشناس مراجعه کنی، شب بیخوابی داره، یه لایه هر میخوای بررسی کنی 500 بار باید بخونی، کلمه به کلمش باید گیر بدی، برجام اومدن تو این میدادن میپرسی آقا چیو تصویب گری، خودت یه بار خوندی؟ میگه نه، گفتن چیز خوبیه، رأی بده بره. این وضعیت مجلس ماست. چجور درست میشه من و شما بر حساس بشیم؟ امیرالمومنین تو اولین سخنانش میفرماد مردم نسبت به علم حساس باشید، جب برات ایجاد نکنن، موج رسانه‌ای درست نکنن منو تحت فشار قرار بدید. من بر اساس علم عمل میکنم، دانش تخصص. شما من مطالبتون نسبت به دانش و تخصص بشه، نگید آقا جب الان اینجوریه، اون جوریه، اون اونو میگه، مردم خوششون نمیاد. همه باید به این بگن آقا دانش و تخصص چی میگه تو این مورد. تو این ماجرای بنزین خب به خود منم فشار اومد، سخته واقعا، یه شب پاشی بخوابی صبح ببینی بنزین سه برابر شده، اونم با این وضعیت کیفیت ماشین و این گرونی هایی که بعد وقتی گرون میشه بنزین میره رو اونا. و ولی جامعه که قرار نیست پایینه داره بشه که آقا یه دادیه و بلند بشه همه چی بخوابه. جامعه رو چی باید داره کنه؟ البته نظر کارشناسی هم پشتش نبودی، وقتی طرف میاد میگه خودم صبح جمعه فهمیدم که این گرون شده، دیگه کار کارشناسی چی بوده؟ جامعه رو به کار کارشناسی، دست متخصص، دست دانشمند. این اصل نکته است، این نکته اول در سیره امیرالمومنین. ما اینقدر از علم امیرالمومنین میگیم نمیخوام هیچ سوت بکشیم، علی میدونی باب علمه، وجی علم علی هزار باب علم عزیز. میگو آقا راحتی، میگو طرف آوردن نمیده امیرالمومنین صحبت کنه، گفتن سه دقیقه وقت دارید نمیده فضایل امیرالمومنین، گو علی علمش هرچی گفت یه سوتی کشید، گفتن چیه؟ گفت یه علی در سه دقیقه بهتر از این نمیشه دیگه، هر کنون میگه یه سوتی باید بکشید. حالا گاهی هم مثلا ما فهم کنند علم امیرالمومنین میگن همین، بشه یه سوت بکشیم. بالاخره حضرت در قله علم و ما هم که بدبخت بیچاره اینجا نشستیم. آقا شما فضایل امیرالمومنین میگی، بعد زندگی شد بشینی توش بررسی کنی. تو زندگی علی آنچه که حرف اول و آخر میزنه علم، تخصص، دانش. تو زندگی من شما بدیم باشه، زندگی بر اساس دانش. جوون دانشو میاد پیش من میگه من علاقه من احساس میکنم باید زن بگیرم گناه نکنم. بعد گاهی یه طلبه بی سوادی مثل بنده، آدم ساده لو، برمیگرده میگه آره خب ازدواج برای این که آدم گناه نکنه. بنده خدا امیرالمومنین فرمود به کمیل فرمود ما من حرکت الا و انت فیه محتاج الا معرفت. تو هیچ حرکتی نیست من که نیاز به معرفت و شناخت داری. تو اول اصلا باید سوال کن تو نسبت به ازدواج چی میدونی، نسبت به زن چی میدونی، نسبت به تقدیر معیشت چی میدونی، نسبت به ارتباط با خانواده زن چی میدونی، نحوه برخورد با جنس مخالف چی میدونی، در مورد تربیت فرزند چی میدونی. برو اینا بشین مطالعه کن، اول تو دانشت از ازدواج چقدر به فقط گفتیم آقا همین فقط به گناه نیفته، بعد میاد ازدواج میکنه بدون دانش. خدا وکیلی شما به من بگید این جوون که مجرد بود تو خلوت یه گناهایی میکرد بدتره، یا یه دختر بدبخت فلک زده رو از تو خونه میاره خونه خودش، بلد نیست باش تا کنه، یه بچه تو بغلش میذاره، بعد دختره رو با یه بچه میفرسته خونه باباش به خاطر اینکه دانش نداره، پدر اینو در میاره، کدومش میشه حق و ناسه، کدومش گناه بزرگتریه؟ شما بگید اولی یا دومی؟ تو جامعه ما واقعا اولی بدتر یا دومی؟ اولی قبول دارید؟ این بخاطر چی؟ میخوام بگم ارزش برای تخصص قائل نیستیم، برای دانش ارزش قائل نیستیم. همین فقط گفتن جوونه گناه نکنید، آقا جوونه دی زود زنش بده. من خودم موافق زود ازدواج کردنم، بنده البته دیر ازدواج کردم، من 20 سالگی ازدواج کردم، 16 سالگی گفتیم میخوایم، اول که خندیدن بهمونو بعد دیگه نخندیدن، نه واقعا داریم میگیم. بعد کم کم گشتن و بعد پیدا شد و یه 4 سالی دوباره گیر بودیم و آخر بعد 4 سال به ما جواب رد دادن، دیگه کار نداریم، وارد جزئیات نشیم. استاد اساتید ما گفتن شما 4 سال دیر ازدواج کردید، بهش 15 سالگی ازدواج کردید. خلاصه آقا جان من خودم موافق ازدواج زودم، البته ما دانش نداشتیم، از اساتید سعی کردیم استفاده کنیم، سوال کنیم، کمک بگیریم. اگه دانشش داشته باشه دیگه سن مطرح نیست، یه پسر 18 ساله بلده چه شکلی تا کنه، محکش هم میزنیم. میگه آخه نه این پول نداره این فلان. آقا تو زندگی حرف اصلی رو دانش میزنه، نه پول، نه فشار، نه جو رسانه‌ای. گول نخوریم امیرالمومنین فرمود اینا رو بزن کنار. اونی که اصل تو حکومت تو زندگی ما علم، دانش، تخصص. یه جوونی اگه عاقل باشعور متخصص میفهمه این گلیمش رو از آب میکشه بیرون. اینو محک بزنیم کسی اصلا برای ارزش قائل نیست، ارزش قائل نیست. هیچ جا متولی نیست بگه عرض من تمام، بخش آخر صحبت، هیچ کسی متولی نیست به بچه ها دانش زندگی کردن بده. ما یه دبیرستانی قم رفقا اومدن تأسیس بکنن، با هم گفتن که آقا تو هم بیا تو ماجرا کارو دست بگیر، بعد کمک خواستن، قرار شد که ما بشینیم طرح تربیتی این دبیرستان رو بنویسیم که البته منتشر هم شد، نوشتیم و منتشر هم شد. بعد وقتم اونها خودم تموم میکنم. بعد ما یکی از سیاست هامون برنامه این بود، گفتیم که آقا برای اینکه ازدواج سنش بیاد پایین، این جوان دبیرستانم بود مدرسه که تاسیس کرد، گفتیم این جوان دبیرستانی ما که از مثلا سن 15 سالگی تا 18 سالگی 14-18 15-18 مثلا همین حدود، این چند سالی که پیش ماست، ما بعد تو این دوره دانش هایی که این برای زندگی لازم داره بهش یاد بدیم. هر جوانی الان ازدواج بکنه، آقا این لوله یا نمیدونم مثلا چه میدونم میخواد مثلا ماشین لباسشویی رو وصل بکنه، مثلا کارهای ابتدایی دیگه، یه مقدار لوله کشی مثلا باید بلد باشه، میخواد لامپ نمیدونم سرویس بهداشتی رو بزنه، یه مقدار برق کشی و کار این شکلی رو. خب الان بعضی حضرات، حالا خود ما البته خیلی دست کمی نداریم، 50 سال 60 سال هیچ کاری از تو خونه الحمدلله به لطف الهی به مدد حق تعالی هیچی بلد نیست، هیچ. یعنی اگه الان برق بره یا لامپ بترکه مثل خیار میشینه نگاه میکنه که من چه بکنم با این لامپی که درگید. بر ما اطلاع معرفت از علمای بزرگ بود، ایشون لوله خونه ترکیده بود، دیده بود رفته بود بازار نجف 10 تا لوله گرفته اومده تو خونه، گفتم آقا چیه؟ گفت کل لوله ها رو خودم عوض میکنم. گفتم کل لوله ها رو عوض کرده. خب اینا میشه مهارت برای زندگی، اینا میشه دانش، یاد بگیره آقا الان اینجا تو خونه یه چیزی خراب شده یه کاری بکنه، یه چیزی درست بکنه، آنتن بلد باشه وصل بکنه، این تلویزیون خراب شده درست بکنه، رادیو رو ور بره. اینا ابتدایات زندگی، درگیر ماجرا میشه بیشترش تو روابط، حرف زدن، همونی که عرض کردم محکه میخوره، توی ارتباطی میندازی یه کسی رو مخه میره عصبانیش میکنه، ببین با چیکار میکنه، این محکه. بعد یادش بده وقتی با کسی اینجوری مواجه شد چیکار بکنه. اینا میشه آموزش، میشه دانش. گم شده زندگی ما اینه، بهش بها نمیدیم. جامعه‌ای که به دانش بها نده این جامعه بدبخ میشه آقایون، این روایاته، ذلیل میشه این جامعه. به تخصص، به متخصصین، به عالم، به دانشمند، به دانش، به کسایی رأی میده که قدرت داره، خوشگلن، زور دارن، رسانه‌این، مشهورن، اینا رو دیدیم. تنها چیزی که براش مهم نیست تخصص، دانش. این بابا اصلا چیکاره است؟ چی بلده؟ ازش چه کاری میاد؟ خدا ان شاءالله ما رو کمک بکنه در این انتخابات پیش رو با دانش عمل بکنیم. در مورد این دانش و توصیه ها و تأکید هایی که امیرالمومنین در کلماتشون داشتن و در سیره امیرالمومنین که بحث دانش و علم خیلی بحث مهمی است، انشاءالله جلسه بعد چهارشنبه بعدی که البته ساعتش رو دوستان بعد اعلام بکنن، یک کمی شاید هفته بعد جابجایی داشته باشیم و زودتر شروع بشه و کمتر بشه، حالا دیگه اعلامش با دوستان دیگه، حواس دوستان باشه به ساعتی که برای جلسه بعد اعلام میشه. 8:30 قرار شد باشه، 8:30 تا 9 سخنرانی، 8:30 تا 9 سخنرانی ماست. حالا چیزی که الان میگن 8:30 تا 9 سخنرانی ماست ان شاءالله هفته بعد. ان شاءالله هفته بعد در مورد این بیشتر صحبت میکنیم. هفته بعدم میشه ماه رجب دیگه. سخنرانی هفته بعدم میفته ماه رجب، که ماه رجب هم ماه امیرالمومنین، انشالله دیگه صفا میکنیم از هفته بعد در ماه امیرالمومنین، کم کم داریم میریم به سمت میلاد امیرالمومنین، انشالله در محضر این بحث و این نکات هستیم. خدا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، هر چه گفتیم در راه خودت قرار بده، هر چه میخواهیم و تو مصلحت میدانی برای ما رقم بزن و سلام.